16 اسفند 94 عقاید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در صرف رسید به داستان بطلان ادله بطلان قول به صرفه. جلسه گذشته اگر دوستان یادشون باشد سه تا دلیل اقامه کردیم بر بطلان صرفه. سه دلیل دو تاش رو مناقشه کردیم نپذیرفتیم، اما یک دلیلش رو چرا تمام بود و پذیرفتیم. حالا میرسیم به دلیل چهارم. دلیل چهارم اقامه شده از توسط باقلانی. باقلانی کتابی دارد تحت عنوان اعجاز القرآن. این دلیل را اونجا در صفحه 30 کتابش اعجاز القرآن بیان کرد و این دلیل این است که بر اساس ادعای کسانی که قائل به صرفه بودند، اعراب از معارضه با قرآن باز داشته شدند، یعنی می توانند مثل قرآن بیارن، اما خدا جلوشون رو می گیره. لازمه این بیان این است که کسانی که قبل از دوران تحدی یا در زمان عرب جاهلی یا اوائل بعثت پیامبر خاتم قبل از نزول آیات تحدی زندگی می کردن و قدر متیقنش قبل از بعثت، اینا می بایست که اشعاری، نثرهایی، نظمهایی داشته باشند که در فصاحت و بلاغت به پایه قرآن کریم برسند. توجه میکنید، یعنی تو اشعار و کلمات عرب جاهلی ما میبایست یه چیزهایی حدود قرآن کلماتی رو داشته باشیم. توجه میکنید، مگه نه این است که میفرماین اینا میتوانستن یه چنین کلماتی رو بیارن؟ خیلی خوب، خب اونایی که بعد بعثتند یا بعد آیات تحدی هستند خدا جلوشون رو گرفته است که مثل قرآن نیاره. اونایی که قبل از نزول قرآنن خدا جلو اونا رو که نگرفته. خب اونا باید یه چیزهایی داشته باشند در حد قرآن که بشه در قامت قرآن، در حد قرآن اونها را از حیث فصاحت و بلاغت عرضه کرد. در حالی که شما وقتی که نگاه میکنید به کلمات و اشعار عرب جاهلی میبینید مطلقا چنین مطلبی وجود ندارد، یعنی هیچ چیزی که در حد قد و قامت قرآن باشد از حیث فصاحت و بلاغت در کرام عرب جاهلی و قبل از اسلام و معاصر با اسلام شما پیدا نمی کنید. توجه می فرمایید، و اونی که این مطلب رو، یعنی این دلیل این دلیل باقلانی رو تقویت می کند این است که اونچه که از آثار عرب و اشعار عرب و قصائد اونها در زمان جاهلیت وجود دارد بسیاریش ثبت و ضبط شده است و به ما رسیده است و از بین نرفته است. و وقتی ما اونها رو میگذاریم در مقابل قرآن، میبینیم خب خیلی کمتر از قرآن است. و اون چی که شما در عرب جاهلی دارید، قله اوج اشعار عرب جاهلی معلقات سبع، بالاتر از معلقات سبع که به دیوار خانه کعبه در جاهلیت آویزان شده بود وجود نداره. اگر بود اونا رو عرضه می کردن و تو دیوار خانه کعبه می گذاشتن. شما معلقات سبع را وقتی که کنار قرآن کریم بگذاری ببینید ربطی به هم ندارد. معلقات سبع کجا؟ قرآن کریم کجا؟ اینا یه فاصله نزدیک به بی نهایت با هم دارند. توجه میکنید؟ بنابراین اینم یه دلیل. دلیل رو همون گونهی که ملاحظه میفرمایید، دلیل دلیل خوبی است، به واقعیت خارجی پرداخته است. میگه خیلی خوب، ما به فرض کلام قائلین به صرفه رو بپذیریم، تا قبل از بعثت که صرفه ای نبود که، خدا جلو کسی رو نمی گرفت. پس تا قبل از بعثت باید اینا یه کلماتی شبیه قرآن داشته باشن، در حد و قد و قامت قرآن داشته باشن، که ابدا چنین مطلبی وجود ندارد. توجه میکنید؟ خب بعضی آمده اند از کسانی که قائل به صرفه بودند، میگن ما نمیگیم که مثل قرآن وجود داشته است، میگیم عرب جاهلی دارای قدرتی بوده است، دارای بفرمایید چه توانی بوده است که می توانسته است مثل قرآن را بیاورد. توجه میکنید؟ بعد مثال، مثلا حالا برای اینکه دوستان روشن بشن، بله که قبلا هم گفته بودیم، میگه که مثلا نظام این را دارد در عبارتهاش، میگه عرب توان آوردن این مثل قرآن را داشت، نه این که مثل قرآن آورده است. مثال برای دوستان قبلا نمزدیم، میگه مثلا اگر حافظ و سعدی و مولوی و شعرای بسیار بزرگ ما بودند امروز و میخواستن شعر نو بگند، خب به راحتی میدوانستن شعر نو بگند. اون کسانی که در اوزان قدیم شعری، در بفرمایید اوزان عروضی سابق شعر گفته اند که اونا به غایت مشکل تر است از شعر نو، اگر اونا بودند و میخواستن شعر نو بگن، به راحتی میتونستن بگن. شبیه این بیان رو میخواد ادعا کنند نظام، میگد عرب جاهلی ما نمیگیم مثل قرآن آورده است، اما دارای اون توان بوده است که اگر میخواسته است میتوانسته است که همانند قرآن را ارائه دهد. توجه میفرمایید؟ خب اینم چی؟ این بیان هم تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه میتوانسته است که حرف نشد که. و اگر می توانسته است، کلمات عرب جاهلی شما باید نظمی یا نثری داشته باشید که بتواند معادل قرآن قرار بگیرد، با قرآن هماوردی کند. حال کنهی که نداره. و کلمات عرب جاهلیت و اشعار اونها به ما رسیده است، مضافاً به این که اگر ما بپذیریم که داستان صرفه از زمان تحدی شروع می شود، یعنی یه جایی است که خداوند کریم به قرآن در سوره اسراء آیه 88 تحدی میکند. میگه اگر میتوانید مثل قرآن بیارید، اگر ما بپذیریم از اول بعثت تا آیات تحدی که چند سال بوده و قرآن نازل میشده است، داستان صرفه تحقق نداشته. یعنی تو این مدت مثلا فرض کنید سوره اسراء مثاله سال دهم بعثت نازل شد، خب از اول بعثت تا دهم بعثت تحدی به قرآن نیست. در این 10 سال که تحدی به قرآن نیست، پس خدا صرفه را هم انجام نمی دهد، یعنی قدرت دیگران را سلب نمی کند. چرا توی این 10 سال کسی مثل قرآن نیاورد؟ مگر اینکه شما بگید صرفه از همون آغاز بعثت شده است، همون وقت که بعثت پیامبر خاتم در شب 27 ماه رجب بفرمایید که واقع شد، در همون موقع دیگه قدرت‌های اینا ازشون سلب شد، دیگه نمیتوانستن مثل قرآن بیارن. میگیم خیلی خوب، تا قبل بعثت که میتوانستن مثل قرآن بیارن. خب اینایی که تا قبل بعثت میتوانستن مثل قرآن بیارن، چرا ما شواهدی نداریم که اینا تا قبل از بعثت مثل قرآن آورده باشه؟ مثل قرآن نه، حتی به مراتب پایین تر از قرآن بتوانن آورده باشن کو؟ توجه میکنید؟ در حالی که کلمات عرب، تاریخ عرب، شما میدونید در عرب جاهلی حتی نام بت‌هاشون برای ما ثبت شد، قبائلشون ثبت شده، اینا هر کدام کتاب مخصوص داره. در الاسنام نام بت‌هاشون ثبت شد. الاسنام ترجمه بمونید یعنی صنم‌ها، بت‌ها، بت‌هاشون ثبت شده است. بفرمایید که قبائلشون ثبت شده به دقت، تمام تیره ها، تمام قبائل اینا ثبت شده، اشعار افراد تماما ثبت و ضبط شده است. خب این اشعار عرب جاهلی که موجوده، ما وقتی که مراجعه میکنیم میبینیم با قرآن کریم زمین تا آسمون چه داره؟ فاصله داره. توجه میکنی؟ این دلیل چهارم بر بطلان قول به صرفه، و این دلیل قابل پذیرشه، میتونیم که اون رو بپذیریم. دلیل پنجم این است که قرآن کریم از سوی مخالفان قرآن و کافران مورد تمجید قرار گرفته، مورد ستایش قرار گرفته است. نسبت به قرآن سر تعظیم فرود آورده اند. اگر اونا خودشونم مثل قرآن داشتند یا می توانستند ارائه کنند، دیگه لازم نبود که یه چنین سر تعظیمی در مقابل قرآن فرود بیارند. توجه میکنیم؟ به عبارت دیگر میخوام چه بگیم؟ دلیل پنجم این است که اگر قرآن ذاتاً از اعجاز برخوردار نبود و عرب جاهلی یا فصیحان آنها میتوانستند شبیه قرآن را ارائه بدهند و ارائه داده بودند تا قبل جاهلیت، این همه مشرکین از شنیدن قرآن نباید دچار تحیر و تعجب می شدن که این دیگه چه کلامی است. توجه می کنی؟ می بایست بگن خب ما اینو از قبلم شنیده بودیم، خودمونم مثل این حرفا می تونیم بزنیم، این که چیز مهمی نیست. خیلی خوب، باید یه همچه برخوردی با قرآن می داشتن. در حالی که شما می بینید اون چه که از عرب جاهلی نقل شده است، از مشرکین نقل شده، از فصیحان عرب که نامشون در تاریخ ثبت است نقل شده است، در مقابل فصاحت و بلاغت و عظمت قرآن سر تعظیم فرود آورده اند. پس معلوم میشه اینا مثل قرآن را نمی توانستند ارائه کنند. این دلیل مال جناب عبدالقاهر جرجانی است. بله، عبدالقاهر جرجانی در کتاب دلائل الاعجاز صفحه 390، در کتاب دلائل الاعجازش این رو عبدالقادر میگه. اگر ترجمه عبارت عبدالقادر رو برای شما بخوام بگیم، جرجانی این است، میگه اگر مذهب صرف صحیح بود، شایسته بود که شأن قرآن را مشرکین عظیم نشمارند و چیزی که دلالت بر بزرگی شأن قرآن بکند به زبان نیاورند و به تعجب و بهت به قرآن نگاه نکنند. این یه کلام عادی است مثل بقیه کلام ها، تعجب میکنید؟ خب در حالی که شما میبینید نسبت به قرآن اینجور برخورد نمی کردن. خود مشرکین وقتی که با قرآن مواجه میشدن نسبت به قرآن بهت زده میشدن، میگن این، میگفتن این یه کلامی است که ما تا حالا نشنیدیم، ما تا حالا همچی چیزایی رو نشنیدیم. و اینا خودشون بزرگان ادبیات عرب، فصیحان و بلیغان عصر جاهلی بودند و مشرکین بودند. خیلی خوب، ممکنه تا آخرم بعضیشون ایمان نیاورده باشند، اما از اقرار نسبت به قرآن نتوانستن خودداری کنن، که میگفتن این یه کلامی است که ما تا حالا این بیان را نشنیده ایم. توجه میکنید؟ به عبارت دیگر، عبدالقاهر جرجانی میگوید، بله عبدالقادر جرجانی میگه چی؟ میگه آقا اگر اعجاز قرآن به صرفه بود، یعنی تا قبل از قرآن مردم میتوانستن مثل قرآن رو بگن، الان که رسیدیم به چی؟ رسیدیم به بعثت پیامبر، دیگه نمیتوانند که مثل قرآن رو بیاورن. خب آیا اعجاز این پیامبر آیا قرآن است یا سلب قدرت است؟ اون وقت مردم از کدام تعجب می کنند؟ ببینید یه مثال برای شما می زنیم. اگر امروز یکی بیاد بگه من پیامبرم، مثلا میگیم معجزه شما چیست؟ میگه معجزه من این است که من دست می گذارم روی سرم. میگم خب این که معجزه نیست که، ما همه ایمون میتوانیم چیکار کنیم؟ دستامونو بگذاریم روی سرمون. تا میخوام دستمونو بگذاریم روی سرمون، میبینیم نمیتوانیم دستمونو بگذاریم زیر سرمون، روی سرمون. چرا؟ چون صرف قدرت شده است از اینکه ما دستمونو بگذاریم روی سرمون. خب ما تا دیروز که بعثت این آقای مدعی نبوت نبود میتوانستیم دستمونو بگذاریم رو سرم، امروز او آمده است میگه من پیغمبرم. میگم اهلا و سهلا، معجزه شما چیست؟ میگه معجزه من اینه که دستمو میذارم رو سرم. میگم خب ما همه میگذاریم. میگه بذارید ببینیم. ما هر کدوم میام دستمون رو بلند کنیم بذاریم رو سرمون، میبینیم نمیتوانیم. خب اون وقت چی معجزه این آقا میشد؟ آیا دست روی سر گذاشتن معجزه این آقا میشد یا سلب قدرت از دیگران که نمیتوانند دست روی سر بگذارند، اون معجزه بود. کدومش معجزه بود؟ سلب قدرت معجزه بود. اگر قرآن دیگران میتوانستند مثل قرآن بیارن، توجه فرمودی؟ و خدا جلوشونو گرفت، چی معجزه پیغمبر ما میشد؟ سلب قدرت. عرب جاهلی خر که نبودن که میفهمیدن، که میگن ما تا دیرو خودمونم میتونستیم این حرفا رو بزنیم، امرو دیگه ما نمیتوانیم این حرفا رو بزنیم. خیلی خوب، امروز دیگه ما قدرت نداریم که این حرفا رو بزنیم، اما یکی آمده است و این حرفا رو میزند. وقتی که قرآن معجزه پیامبر خاتم نمیشد، دیگه چی معجزه پیامبر خاتم میشد؟ او سلب قدرت از دیگران، سلب قدرت از دیگران میشد معجزه پیامبر خاتم. سلب باشه؟ بله. تا سلب شما نه عجب. شما، من دارم برای شما مثال میزنم، ببینید. نه اگر اجازه بدید، اگر اعجاز کدومش بود؟ میگن آقا من پیغمبرم، معجزه مینه دست رو سرم میگذارم، شما میتونید بگذارید؟ ما همه تا دیروز میتونستیم دست رو سرمون بگذاریم، امروز نمیتوان. یعنی روز دست روی سر گذاشتن ما دیگه قدرت نداری. میگه دیدید شما نمیتونید دست رو سرتون بگذارید، اما من میگذارم دستمو رو سرم. پس اعجاز او قدرت داشتن است که دست رو سرش بگذارد. خب ما که تا دیرو همه اون میتونستیم دست رو سرمون بگذاریم، اما امروز هیچ کدوم از ما نمیتونیم دیگه دست رو سرمون بگذاریم. اون وقت اینو میخوام به شما بگم، صحیح هست آیا شما بگید اعجاز او عبارت است از دست رو سرش گذاشتن؟ خب تا دیرو همه ما دست میذاشتیم رو سرمون، چیز مهمی نبود. امروز که او پیغمبر شده، ما دیگه هیچ کدوم نمیتونیم دستامونو بیاریم بالا رو سرمون بگذاریم. این سلب قدرت از دیگران میشود در واقع اعجاز او. و کسی نمیگد که معجزه او دست رو سر گذاشتن است، میگن کاری کرده است که دیگه هیچکی نمیتواند دستشو بگذارد رو سرش. خب ما الان میخوام بگیم، یعنی عبدالقادر جرجانی میگه، میگوید که دارم برهان او رو میگم به شما، میگه اگر صرف صحیح بود و عرب میتوانست مثل قرآن بیاورد و خداوند ذوالجلال از اونا سلب قدرت کرده بود، خیلی خوب میشد مثل این مثالی که به شما زده. دیگه قرآن اعجاز پیامبر خاتم نیست، چون دیگرانم که میتوانستن مثل قرآن بیارن. اونی که میشد اعجاز این است که از دیگران سلب قدرت شده است، الان دیگران نمیتوانن مثلش بیارن. باید عربا میگفتن چمون شده؟ ما که تا دیرو خودمونم این حرفا رو میزدی، حالا امرو دیگه ما نمیتوانیم این حرفا رو بزنیم؟ اما کی؟ اما محمد صلی الله علیه و آله و سلم، او این حرفا رو میزند. این اعجاز میشد در حالی که کسی نگفته است، نه در عصر نزول قرآن نه بعد قرآن، کسی نگفته است که اعجاز پیامبر سلب قدرت از دیگران است که اونا نتوانند مثل قرآن بیارند. اونی که مسلمین دارن میگن در طی قرون و اعصار میگن اجازه پیامبر این کتاب است، میتونید مثلش بیاد. توجه فرمودید؟ بنابراین اینم بفرمایید بیان عبدالقادر جرجانی در رساله دلائل الاعجازش و همچنین در الرسالت و شافیه که در ضمن سه رساله در اعجاز قرآن چاپ شده صفحه 127 این مطلب رو دارد. البته من توضیح دادم برات. یک دو تا شاهدم میخوام براتون بگی که عرب جاهلی سر تعظیم فرود می آورد در مقابل قرآن. شاهد اولش اعتراف ولید ابن مغیره. مجمع البیان رو ملاحظه بفرمایید. مجمع البیان ذیل سوره غافر میگد ولید آیات اول تا سیوم سوره غافر رو از پیامبر خدا شنید. ولید کیه؟ ولید ابن مغیره همون کسیست که سمت چرا بر عهده دارد؟ سمت داوری بین شعرا را بر عهده دارد. او همون کسیست که اگر تأیید میکرد شعر شاعر به دیوار خانه کعبه آویزان میشد. یعنی پس شخصیت اول است که شعرا اشعارشون رو بر او عرضه میکردن، او نظر بدهد، او تصحیح کند. این ولید ابن مغیره پیغمبر خدا سوره غافر آیه اول تا سیوم رو براش خوندند. شنید اینا رو از پیغمبر، پس خودش استاد شعر، تمام اشعار عرب جاهلی رو میدانم. اینا رو شنید، بلند شد رفت به طرف قبیله خودش بنی مخزوم. اونجا که رسید گفت به خدا سوگند. شما میدونید اینا خدا را قبول داشتن به عنوان خالق. گفت به خدا سوگند از محمد کلامی را شنیدم که کلام انس و جن نیست. کلام او دارای حلاوت و شیرینی خاصی است، نغمه ها و آهنگ مناسب دارد و چون درختی است که بالای این درخت ثمر بخش میوه میدهد، پایین این درخت ریشه و ساقه بسیار مستحکمی دارد که در زمین است، کلام او به راستی بالاست و هیچ چیز از کلام او بالاتر نیست. جاهل بود، نمیدانست، داور بود در میان اشعار عرب جاهلی قضاوت میکرد. میگه یه چیزی ازش شنیدم، 30 آیه سوره غافر آیه اول تا 30. آدرس این بیانمونم مجمع البیان ذیل سوره غافر نگاه کنید. میگه ولید ابن مغیره اینا رو شنید و رفت چنین گفت. شبیه این بیان هم باز از ولید ابن مغیره نقل شده در ذیل آیات سوره مدثر. بله مدثر اونجا نقل شده است که در سوره مدثر هم یه همچی بیانی را از قول ولید ابن مغیره نقل کرده اند که از اصحاب پیغمبر این کلمات رو شنید و وقتی این کلمات رو از اصحاب پیغمبر شنید بهش گفتن پیغمبر ما اینا رو گفته. گفت به خدا قسم اینا نه شعره، نه سحره، نه هزیانه، این کلام نه کلام آدم مجنونه، بالقطع و الیقین این کلام از سوی خداوند است. کافره، مشرکه، ایمانم به پیغمبر نیاورد، اما نسبت به قرآن چی؟ سر تعظیم فرود میاد. خب اگر خودشونم میتونستن مثل قرآن بیارن، ولید ابن مغیره که داور بین اشعار عرب جاهلی بود میگو بابا این که چیزی نیست، ما خودمونم مثلشو میتونیم بیاریم. چرا نگو؟ چرا مبهوت شد؟ توجه میکنیم؟ به گونه ای که قریشیان وقتی این اظهارات رو شنیدن، نگاه کنید تفسیر طبری جامع البیان فی تفسیر القرآن زیر سوره مدثر، ببینید طبری میگه اینا رو شنید و کسی که براش آیات رو تلاوت کرد، طبری میگه ابوبکر بود، میگه این آیات رو براش خوند و او این کلمات رو گفت، گفت اینا کلام خداست. قریش شنیدن که ولید گفته است اینا کلام خداست، گفتن نکند ولید به اسلام متمایل بشه. یه شخصیت علمی بود، اگر ایمان می آورد خیلی ها پشت سرش مؤمن می شدن. ابو جهل گفت کار رو به من بسپارید. قریش نگران شد که مبادا ولید تحت تأثیر قرآن مسلمان بشه. ابو جهل آمد پیشش گفت بش که ولید تو دوستانت دارن برات صدقه جمع میکنن. گفت برای چی صدقه برای من جمع میکنن؟ گفت میگن که تو یعنی تو محتاج شده ای که دوستانت دارن برات صدقه جمع میکنن. گفت من ثروتمندترین و قدرتمندترین عرب هستم. گفتن پس چه میگن؟ میگن رفتی پیش ابن ابی قحافه که از غذای او بخوری، یعنی خودت غذا نداشتی رفته از غذای او بخوری، او برات قرآن خونده و اینا رو دیگه نفت. همین گفت رفتی از غذای او بخوری. گفت حالا که این حرفا رو پشت سر من میزنن، به خدا قسم من دیگه به نزد مسلمانان و به نزد پیامبر نخواهم رفت. خیلی خوب، یعنی با اون غرور عربیش ولید رو تحریک کرد که تو که میری پیش مسلمانا، مردم پشت سرت میگن تو محتاج نون اونا هستی، تو گدا شدی که داری میری پیش مسلمانا. چون اگه چند بار دیگه میرفت آیات قرآن رو میشنید، او تخصصش که در چه داشت، فصاحت و بلاغت داشت، او رو وادار میکرد که ایمان بیاره. به خاطر این که ایمان نیاره از قریش، مشرکین قریش، مبادا او ایمان بیارد. اگر او ایمان بیارد یه عده دیگه به دنبال او ایمان میارن، از غرور و نخوت جاهلی و عربیش استفاده کردن، گفتن هم چی تو شده بدبخت شدی، بیچاره شدی، محتاج شدی. گفت نه بابا من خیلی هم وضعم خوبه. گفتن بعد چرا میری پیش اینا؟ گفت خب دیگه نمیرم. اما این اقرار، پس دو تا آدرس برای شما در ولید دادم، مجمع البیان تبرسی ذیل سوره غافر و تفسیر طبری ذیل سوره مدثر. یکی دیگه از کسانی که در عرب جاهلی شخصیت علمی است، عتبت ابن ربیعه هست. عتبه بعد از اینکه حمزه ابن عبدالمطلب اسلام آورد، خب اسلام تو مکه قدرتی گرفت، حمزه خیلی اقتداری داشت، شخصیتی داشت، شجاعتی داشت. عتبه با دوستانش تو مسجد الحرام نشسته بودن، دوستان مشرکش، خودش هم جزء مشرکی. و من حالا میرم. این محمد رو نصیحتش میکنه، یه پیشنهادایی بهش میکنه، ببینیم اگر اهل معامله است باش چیکار کنیم، معامله میکنیم، در این قال را میگذاریم دیگه. معامله اگه کسی یه حرفی رو برای دنیا بزنه، پیشنهاد معامله بهش بکنن، چیه؟ حاضره به معامله است. که من الان میرم پیشش، پیشنهادهای مختلف بهش میکنم و سر کار رو میبرم، در این قائله رو میگذرم که شما خیالتون راحت بشه. آمد پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله، آمد پیش پیغمبر، پیشنهاداشو ارائه کرد. گفت چی میخوای؟ این پیشنهاد اول اینو بهت میدیم، قبول نکردی این، قبول نکردی این، چند تا پیشنهاد گذاشت به قول خودش امروزی ها رومیز مذاکرات برای پیغمبر. گفت تو اون طرف، منم نماینده قریشم این طرف، ما این پیشنهاد رو میدیم، تو دیگه قصه رو ختمش کن. جواب پیامبر حرفاشو خوب شنیده، حرفاش که تموم شد گفتن خب منم برای تو بگم. گفت بگو ببینم. گفتن گوش بده، من برات کلام خدا رو میخوانم. شروع کردن سوره سجده را خواندن. سوره سجده را شروع به تلاوت کردن، از اولش تا رسیدن آیه 28. به آیه سجده که رسیدن، پیامبر سجده کرد. سجده واجب دارد دیگه، پیغمبر سجده کردن. او همین جور که ایستاده بود، دستش به کمرش بود، عتبه و ایستاده بود، سجده نکرد. بعد چه گفتن؟ خیلی خوب، کنیش اباولید، عتبه ابن ربیعه. گفتن اباولید، حالا تو نظرت را بگو در مورد این کلامی که برات خونده. کمتر از 30 آیه براش خونده بود. گفتن تو حرفاتو زدی، من گوش کردم، حالا منم این کلمات رو برات خوندم، تو بگو اینا چیه. جواب پیغمبر رو نداد، آمد پیش دوستانش که تو مسجد الحرام نشسته بودن. به دوستانش گفت، دیدن اینا برگشته، وقت که میخواست بره خیلی بله سینش رو سپر کرده بود و گردنش رو راست کرده بود و آماده این که میخوام، حالا که برگشته سرش تو خودش، سرش رو زیر انداخته داره فکر میکنه. آمد پیش دوستانش گفتن ها شیر رفتی و روباه بازگشتی، چطور شد؟ چه گفتی؟ چه شنیدی؟ گفت رفقا، کلامی را شنیدم که تا کنون نشنیده بودم. این کلام نه شعر بود، نه سحر بود، نه کهانت. ای رفقا، حرف من رو بپذیرید، با این مرد کاری نداشته باشید. این که شما دارید باش مخالفت میکنید و دشمنی میکنید، کاری با این مرد نداشته باشید. میگه من بهشون گفت، من نمیگم برید بهش ایمان بیارید، اما اذیتش نکنید، مخالفت باش نکنید، سر به سرش نگذارید. من در کلام او شنیدم که یک خبر بسیار بزرگی میداد و خلاصه به دوستانش توصیه میکند اذیت نکنید، راه دونه از او نمیخند بهش ایمان بیارید، کاری به کارش نداشته باشید. توجه میکنید؟ قریشیات چه گفتن؟ گفتند محمد ساحر است، عتبه را چه کرد؟ سحرش کرد، سینه جلو و سپر رفت، گفت من میرم جلو تمام میکنم کار را. وقتی برگشت سر به زیر است و میگه بابا کاریش نداشته باشید، محمد او را سحر کرده است، خودش گفت من سحر نشدم، اما نظرم در این مورد عوض نمیشد. آدرس این بیانم به شما بدم، سیره ابن هشام جلد اول صفحه 330 این داستان رو نقل میکنه. خب سید مرتضی این دلیلی رو که عبدالقادر جرجانی بیان میکند، این دلیل رو مورد نقد قرار میدن. کلام سید مرتضی را شاگرد سید مرتضی شیخ طوسی در تمهید الاصول صفحه 338 برای ما نقل میکنه. البته قطب راوندی هم نقل میکند، ولی خب شیخ شاگرد مرتضی است و از او مستقیما شنیده است. میگه سید مرتضی وقتی این بیان رو براش گفتیم، گفت ما منکر برتری قرآن نیستیم. ما یعنی قائل به صرفه. سید مرتضی بزرگترین شخصیتی است که قول به صرفه رو پذیرفته است. میگه اینایی که عرب جاهلی در سر تکریم در مقابل قرآن و تعظیم در مقابل قرآن فرود میارد، ما که منکر اینا نیستیم. بله، عرب جاهلی سر تعظیم و تکریم در مقابل قرآن فرود آورده است، ما این را انکار نمی کنیم. قائل به صرفه، منکر برتری قرآن بر کلمات دیگران نیست. ما منکر این برتری نیستیم، منکر این که دیگران هم اقرار و اعتراف کردن این یه کلام، این یه تافته جدا بافته است، ما منکر این هم نیستیم. ما این رو میپذیریم، اما میگیم این قرآن اعجاز در حد اعجاز نیست، اما یه سرگردن از بقیه بالاتر است. اینا هم خداشون اهل زبان بودن، اهل فصاحت و بلاغت و شعر بودن، فهمیدن قرآن یه سر و گردن بالاتر است، اقرار کردن که این کلام یه سر و گردن از حرفای ما بالاتر است. اما یه سر و گردن، نه اعجاز که این برد تو آسمون، اونا کجا باشن؟ تو زمین باشن. یه سر و گردن بالاتر است، اما به حد اعجاز نمیرسد. اینم نقدی که سید مرتضی بر این بیان دارد. میشد حرف سید مرتضی را رد کرد؟ ظاهراً با عرض معذرت از مقام بلند شریف مرتضی، بله دستشون رو میبوسیم و میگیم که جناب مرتضی این بیان شما تمام نیست. عرب جاهلی اگر در حد قرآن یا مثل قرآن یا یخت کمتر از قرآن، در حد یه سر و گردن کمتر از قرآن شنیده بود، اینجور در مقابل قرآن چی؟ بهت زده نمیشد. خب اگه یه آدمی بیاد توی جلسه قدش از بقیه یه سر و گردن بلندتره، مردم خیلی بهش نگاه میکنن، خیلی مبهوت میشن، یه سر و گردن از بقیه بلندتره. اما اگه یکی بیاد که راست 5 متر قد دارد، همه یهو نگاه ها به طرفش برمیگردن. حواستون هست؟ اینا شواهده. ما میگیم جناب مرتضی اگر در اون موقع می توانستند مثل قرآن رو ارائه بدن، حالا نه مثل قرآن، یه درجه پایین تر، نه 2 درجه پایین تر. خیلی خوب، خود عرب جاهلی می توانست یه همچی کلماتی رو بیارد، یکی دو درجه پایین ترش. یعنی مثلا اگر شاهنامه فردوسی رو کسی بتواند بیارد، نه در حد شاهنامه، یخت پایین تر، از شاه بیان به وزیر، وزیر نامه باشد، بگم خیلی خوب، او شاهنامه است، این یه مرتبه پایین تر از شاهنامه است، مثلا اسمشو ما میگذاریم وزیر نامه، خیلی خوب، بگم این در حد یه وزیر نامه است. خب دیگه اگر شما یه وزیر نامه داشتید، از شاهنامه اینقدر مبهوت نمی شدید، نمی گفتید فردوسی 1000 سال پیش چه کرده است، عجم زنده کردم بدین پارسی، بسی رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم بدین پارسی. توجه می فرمایید که الحق و الانصاف آنچه گفته است درست گفته، 30 سال شاهنامه رو گفت. شما اگه یه چیزی دیگه شبیه این داشتید، اینقدر در تاریخ ادبیات ایران شاهنامه روی قله اشعار حماسی ادب عرب ادبیات فارسی نبود، درسته؟ شما چیزی در تو ادبیات حماسی هیچ چیز شبیه شاهنامه ندارید تو ادب فارسی، نه قبل شاهنامه شبیهش داره، نه بعد شاهنامه شبیهش آمده است. و لذا شاهنامه تو ادب حماسی رو قله قرار داره و لذا همه در مقابلش سر تعظیم فرود میارن. خیلی خوب، این حالا یه شاهنامه است. شما اگر عرب جاهلی شعرای اونا شبیه قرآن رو حالا یه سر گردن پایین تر می توانستن بیارن، اینقدر مبهوت نمی شدن، اینقدر زبان به تجلیل و تکریم و تعظیم در مقابل قرآن باز نمی کردن. توجه می کنید؟ در حالی که می بینیم نسبت به قرآن زبان تکریم و تجلیل و احترام باز کردن. پس بنابراین این شاهد است که عرب جاهلی قدرت توانایی مثل آوردنشو نداشته است، که میگه نمیدونم، نه نظم است، نه نثر است، نه کلام انسان است، نه کلام جن است، نه کلام کهنه. کاهنانی بودن غیب میگفتن، پیشبینی هایی میکردن، میگه نه کلام کاهنان است، این هیچ چیز نیست مگر کلام خدا. ببینید این دوتا که برای شما مثال آوردیم، بله، ولید اقرار میکنه، ولید میگه این نیست مگر کلام خدا، هیچی دیگه نمیتواند بشه. توجه میکنید؟ وقتی میگه کلام خداست، عاجز بودن، نمیتوانستن در حد و اندازش بیارن. اگه تو اون حد و اندازه ولو یه مرتبه پایین ترشو میتوانستن بیارن، که دیگه این همه بهت زده نمیشدن، این همه زبان به تکریم و تجلیل و احترام لازم نبود که باز بکنن. درست شد؟ خب تا اینجا دو دلیل. دلیل سوم امروز که ششمم باشه، اینم سریع براتون بگم که چون باید تمام کنیم کم کم این قول به صرفه رو قبل از تعطیلات عید، اینم سریع بگم. دلیل ششم بر بطلان قول به صرفه، جرجانی این دلیل را نقل می کند. جرجانی در الرسالت الشافیه میگد که صفحه 146 تا 148 دلیل این است، میگد که لازمه صرف دخول نقص است در فصاحت عرب. یعنی این فصیحان عرب، شعرای عرب، قبل از نزول قرآن تا بعد نزول قرآن باید با هم فرق داشته باشه. یعنی چی؟ تا قبل نزول قرآن کسی دست اونا رو نبسته، هر چه میخواهند میتونن بگن، پس اشعارشون باید خیلی فصیحانه باشه. بعد نزول قرآن خدا کتابال اینا رو بسته است، اینا دیگه نمیتوانن در حد قرآن چیزی رو بگن، علا قول به صرفه دیگه، علا قول به صرفه خدا دستای اینا رو بسته. بنابر فرمایش سید مرتضی علومشون رو ازشون سلب کرده است، چون صرفه‌ای که مرتضی گفت این بود که خدا اون علوم رو ازشون میگیرد که نمیتوانند مثل قرآن رو بیاورن. بنابراین شما باید قبل نزول قرآن و بعد نزول قرآن در اشعار عرب یه منحنیه چه داشته باشی؟ یه منحنیه بفرمایید سقوط داشته باشی. یعنی اشعار عرب چون تا قبل از نزول قرآن دستشون بازه، کسی قدرت و علومشون رو سلب نمی کند، هرچه میخوان میتونن بگن، باید اشعار عرب قبل نزول قرآن در اوج باشد. قرآن نازل شد، اعجاز قرآن به صرفه، خدا قدرتای اینا را سلب کرده، نمیگذارد مثل قرآن بیارن، پس الان اون اقتداری که بر گفتن شعر داشتن ازشون سلب شده، پس اشعارشون باید یه اشعار، یه منحنی نزول، قبل نزول قرآن و بعد نزول قرآن شعر عرب جاهلی باید با هم فرق بکنه. علا قول به صرفه، لازمه ی قول به صرفه این است، تا قبل نزول قرآن دستش بازه، فکرش بازه، علومش سر جاشه، هر چه میخواد میتوند بگه. قرآن که نازل شد خدا کتای اینا را بست، آدم کت بسته که نمیتوند هر چه میخواد بگد، که قدرات اینا، قدرتهای اینا ازشون سلب شد، علومشون ازشون سلب شد که نتوانند مثل قرآن بگن. پس عرب بعد نزول قرآن باید شعرش یک منحنی نزول رو طی کرده باشه. همین جوره؟ یعنی شما وقتی نگاه میکنید میبینید داستان همین است؟ نه، اتفاقا بعد نزول قرآن شعر عرب جاهلی تازه بسیار چی پیدا کرد؟ ترقی و تکامل پیدا کرد. چون برای شما گفتم عرب جاهلی موضوعاتی که در مورد شعر میگفت فقط محدود میشد به قتل، غارت، سوارکاری، معشوقش، همین. آن چه شعر میگفت در این حد بود و عرق خوردن، خمر، میگساری و مست کردن. این چند تا چیز تمام اشعار عرب جاهلی در این مورد. بعد نزول قرآن راههایی که قرآن به اینا نشون داد، معارفی که قرآن به اینا یاد داد، عرب اشعارش محتوا پیدا کرد دیگه. محتوای او عرق و میگساری و قتل و غارت و شمشیر و اسبش نبود دیگه، یه فضاهای دیگر رو، ترقی و تکامل و دنیاهای از معنویت رو قرآن برای اینا باز کرد و معارف رو باز کرد. اتفاقا اشعار عرب بعد نزول قرآن ترقی می کند نه تنزل. توجه می کنیم؟ در حالی که بنابر داستان صرفه می بایست که تنزل بکنند. اینم ششمین دلیل. تا ادله دیگه بر بطلان قول به صرفه انشالله روز بله چهارشنبه، که امروز یک شنبه است، چهارشنبه که خدمت شما هستیم تا بعد چهارشنبه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله. خیلی جلو رفتیم.
کنید.